میره از این مال انشاءالله بهش خیلی عجل نکنیم ما. چون این مناقشات اصولی متأخر این است که این مال فعلیت یا مال استحقاق. به نظر ما استحقاق در دلش مشکل نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه جل جلاله. راجع به مرحوم شیخ که آیا یوم القصر اعتبار کردم، چون عرض کردم شیخ خیلی اخذارت دارن، اونی که ظاهرا اول می‌خواستن تربیت بکنن یوم القبض، یوم القصر بود همون روایت یوم خالفته، لکن در این آخرش در صفحه 251 و هادا به خلاف مالو اعتبرنا یوم تلف، یه بعد از این تقدیر نداره یا بعد از این دیگه رد نکرده. اگر این عبارت اخیر ایشان معیار باشه ظاهرش یوم تلفه، چون مرحوم ناینه از کدم یوم القصر به حساب کردن، اما مرحوم شیخ اول کار ببینیم مثلا در صفحه 250 داره نه یوم کنه ان یوهن مستظهرنا من صحیحه، این مستظهرنا یعنی یوم القبض، یوم القصر بذار این مستظهرنا، ظاهرش اینه که ابتداعا ایشان روی یوم القصره، اما آخر عبارت ایشان صفحه 251 بعد یه و هادا به خلاف مال و تورنا یوم التلف، ببینید بعد از این دیگه چیزی نگفته. حالا از این راه با میگیم، چون دیدم آقای خویی به ایشان نسبت داده به مرحوم شیخ که یوم التلف قائله، ظاهر عبارت شیخ یوم القصره، اصلا میگه مستظهرنا من صحیحه، این مستظهرنا یعنی یوم القصر، لکن بعد بر میگرده و به اصطلاح بر میگرده و آخر مطلب مخصوصا در اون اشکال در اقامه بیان و اینا آخرش میگه و یعیده و ایدن قوله تعالی فی ما بعد، بعد میگه و هادا بخلاف ما رو اعتبرنا یوم التلف، از اینجا بر میگرده تایید یوم التلف میکنه. دقت کردید حدود یک صفحه فاصله است، اون اول صفحه 250 بود، این اواخر صفحه 251 و هادا بخلاف ما رو اعتبرنا یوم التلف فانه یمکن ان یجعل توجه الیمین علی المالک الی آخری. این عبارت ایشان تا صفحه بعدی که ایشان میاد تا میگه و ابعد من، دیگه اینجا اون مطلبش تمام میشه، تا این صفحه که ایشان میاد حمل کرده بر همون یوم التلف، ظاهرا دیگه بر نگشته، ظاهرا ظاهرا ولی علم عند الله از بس اخذارت داره نمیتونه، ظاهرا ایشون اعتبار یوم التلف کرده، لکن اشکال نداره، منافات نداره، استظهارش یوم القصره، لکن با در نظر گرفتن بقیه روایت و شواهد دیگه یوم التلف قبول کرده. عرض کردیم این بحثایی است که خیلی ریشه داره، عرض کردیم عده‌ای از علما یوم التلف حسب القاعده قبول کردن، احتیاج به صحیح ابی ولاد نداره، چون میگن تا وقتی قصر گیره وقتی عینش موجود یه خوبات خودشه بده، وقتی که تلف شد ینتقل الی القیمه، پس همون زمان ینتقل الی القیمه، اعتبار به یوم التلف. بحث دیگری که ایشون مطرح فرمودن بحث اعلی القیم بود، از کلمه و ابعد و من ایشان ابعد به صفحه 252 بحث اعلی القیم مطرح کردن تا این صفحه 255 که اصل عملی رو هم ذکر کردن و توضیحاتش گذشت. من چون تصانوز کتاب آقای خویی رو آوردم توی محاضرات، به نظر من ایشون برای اعلی القیم توسل کردن به بدل هیلوله ایزن، نمیدونم حالا ایشون عبارت شیخ رو چجور فهمیده، نمیدونم من نفهمیده، خیلی بعید هم هست بدل هیلوله رو به اینجا زدن، البته خدا به خوبی بدل هیلوله رو قبول نکردن، میرسیم اینشالله فکر نمیخوایم خیلی یواش بخونیم. علا ای حاله ما وجوه خمسه برای ایشون قرار دادیم، اگر بدل هیلوله که آقای خوبی استظهار کردن، چون بدل هیلوله از صفحه 257 میاد، الان میخوام بخونم صفحه 255، از صفحه 257 ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر حکم تعذر الوصول الی، این تعذر الوصول اسمش بدل هیلوله است، این از اینجا اگه برش عنوان میزدن خوب بد نبود، اسمش بدل حکمت. من چون میگم چون در جواهرم مفصل نسبتاً وارد بحث شده، اگه آن مایل باشن جلد 37 صفحه 129 اونم عنوان نزده متاسفانه، اون محقق کتاب هم که فهرست زده همین عنوان لو تعذر العین ننوشته. این تعذر عین اصطلاحاً بدل هیلوله است، تعذر، چون یک دفعه تلف عینه یک دفعه تعذر عینه، این تلف نشد تو چه افتاده موجوده انگشتر موجوده لکن نمیتونیم در بیاریم، این اصطلاحاً تعذر العین میگن لکن اصطلاح دیگهش بدل الهیلوله، یعنی حائل شده بین مالک و بین ملک، ملک از بین نرفته فقط واسطه افتاده بین مالک و ملک. علایان من اگه آقایم خواستن جواهرم چون نه عنوان زده نه در فهرستش متاسفانه محقق کتاب عنوان زده، شاید مثلا بگیم بدل هیلوله کجاست، در کتاب قصر ایشو متعرض بدل هیلوله شده، در این چاپ متعارفی که ما داریم نجب جلد 37 صفحه 129. بعد دنباله مطالب رو حالا میرسیم انشاءالله بده. بعد میفرماید سم انهو حکی عن المفید و القاضی حکایت شده، عرض کردم مرحوم شیخ معظم مطالب شیخ انصاری رو حکایت خود ایشان مطالب کتاب در اختیارش نبود، حالا کتاب قاضی که اون وقت اصلا به اصطلاح چاپ نشده بوده، محذب که بعد چاپ شد، کتاب حلبی هم کافی هم وقت چاپ نشد، اما مفید چرا چاپ شده بود لکه مراجعه نفرمونده، در به اصطلاح در کتاب مقنعه شیخ مفید در حاشیه شماره صفحه هم زد، علی اعتبار به یوم البی فی ماکان فساده من جهت تفویض الی حکم المشتری، از باب قرار اگر گفت این کتاب فروختم به قیمتی که تو معین میکنی میگن باطله چون قراره، وقتی اگر بی باطل بود اصطلاحا حکم فساد بی مثل حکم غصبه. بعد مرحوم شیخ میگه ولم یعلم له وجه جهت تفویض روشن نیست و لعلهم یرودون به یوم القبض، شاید مرادشون یوم القبض یوم الاخذ بسه لغلبت اتحاد زمان البی و القبض، لیکن احتمالا نکتش این نباشه، لذا بهشون گفت فهم، ایشون میخواد بگه از همون لحظه ای که اقدام کرده با خود اقدام حکم قصد داره، یعنی ببینید مثلا گفت این کتاب به شما فروختم به قیمتی که خود تعیین بکنید، درسته؟ بعد از 5 ساعت کتاب بهش داد من با مثال، ایشون میخواد بگه از همون لحظه ای که گفت فروختم حکم قصد هست، چون قصد گرفتن کتاب نیست، غلبه و سیطره انسانه. ما اگر قبول کردیم که در باب بی به مجرد بی تملیکه، خود دقت کنید به مجرد بی تملیکه، عرض کردیم دو تا مبنای اساسی وجود داره از حدود شاید چند هزار سال قبل از فقه یونان و روم باستان تا فقه معاصر در دنیای غرب هم هست، یا قائل به تملیکن یا قائل به تعهدن، دو تا مسلک اساسی وجود داره، تملیک یعنی تا گفت فروختن مال طرف مقابل میشه، تعهد میگه نه تا گفت فروختن مالش نمیده، تعهد میده وقتی دستش رسید ملک میشه، تا به دستش نرسه ملک حاصل نمیشه، اون تملیک میگه نه به موجه. و شاید نظر مرحوم شیخ روشن شد چی میخوام بگم، شاید نظر مرحوم شیخ این که شیخ هم میگه فهم ملتفت شدن، شاید نظرش وقت از طرف دیگه خوب دقت کنید در باب قصد و حقیقت قصد هم سنی ها هم ما اختلاف داریم، یکی از معانی قصد اون سیطره انسانه، ملک یعنی اون قهر و غلبه است، ولو عملا نگرفته، لذا ایشون میخواد این نشاد بگه، بگه از اون لحظه که گفت فروختم به قیمتی که تو تعیین بکنی از همون لحظه قصد محقق شد، دقت کردی؟ چون این تملیک به سبب شرعی نشده پس میشه قصد، دقت کردی؟ شاید نظر مرحوم شیخ مفید اینه، ولذا این که ایشون میگه با قبض، این با یوم القبض در بیع درسته، یعنی در بیع است که مشکل نداره، اما یعنی در مثل قصر مثلا، اما در بیعه که مشکل داره و خودش فاسده شاید نکته این باشه، از همون لحظه ایشان اون رو قصر حساب کرده، لیکن انصافا مشکله چون اون وقتی عقد فاسد شد هیچ ارزشی نداره، ارزش اگه میخواد پیدا بشه از قبضشه. ثم انه لا عبرت به زیادت القیمت بعد تلف علی جمیع الاقوال، این روشن نیست، این میگه اعتبار نیست، چون عرض کردم جز مبانی که در اینجا هست بین ماها هم هست اصلا، اعلی القیم من حین القبض الی حین الرد، لکن متعارف اعلی القیم من حین القبض الی حین تلف، لکن الی حین الرد هم هست، و عرض کردیم گاهی اوقات مسئله به دادگاه میکشه و اعل القیم من حین القبض الی حین حکم حاکم، اعل القیم من حین القصف الی من حین تخز الی یومی که عملا حکم حاکم میخواد تنفیذ بشه بگیرن. حالا ممکنه حکم حاکم روز پنجشنبه بوده تا پلیس بیاد و بگیره و ببرن این چیز از این آقا بگیرن، سر و سول کشی قیمتش هم باز رفت بالا. دقت کردی؟ اینا رو دیگه ننوشتن الحمدلله، تا اینجا ننوشتن، فقط تا همین یوم الرد. اگر مسئله حکم حاکم اضافه کنیم باز به زمانها اضافه میشه، هم به زمان حکم. لا عبرت به زیاد القیمه بعد تلف جمعی اقوال نیستم الا انهو تردد فیه فی شرایه و لعلهو کم ارز کردم این هست، چون اینا تا رد نشه اون قصد برداشته نمیشه، علالیت ما اقدر تا ترده من جهت احتمال کونه القیمی مضمونن به مثلهی و دفع القیمه، این احتمال هست. البته این احتمال هایشون در شرایع نسبت، من به شرایع مراجعه نکردم، اگه به جواهر نسبت جواهر دم دستم بود مراجعه کردم. عرض کردم احتمال میدم نگاه کنن آقایون اگه در شرایع هست، اگر آن شرایع دارن این چهار جلدی جلد 3 صفحه 240 احتمال میدم اگر این حرف رو محقق گفته تو کتاب دینه یا قرضه، تو قصد بعیده گفته باشه تو دین، چون در دین یک مطلب اینجوری داره. حالا نمیخوام بگم دینش عرض کردم جلد 25 یه عده از این مباحثی رو که شیخ اینجا اشاره میکنه تو جلد 25 جواهره پیش منم بودن، نه این کارا دور از دست نگاه نکردم و نشد شرایع. اگه آقایون نگاه دارن کتاب شرایع همراهشون از تو این دستگاه ها نگاه کنن جلد 3 صفحه 240 آیا بحث قصد یا بحث دینه یا قرض، فکر میکنم اگر این مطلب رو ایشون داره در اونجا داشته باشه، فکر میکنم. البته توی قصد من امروز نگاه میکردم به نظرم داشت این مطلب رو، اگر چون سریع نگاه کردم خیلی تو ذهنم نمون. وقت تقدم انه مخالفون لإطلاق النصوص و الفتاوا، خب این بحثم گذشتی. ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمه به حسب الازمنه، بعد مرحوم شیخ و دیگران متعرض اختلاف قیمت به حسب امکنه میشن که مکان فرض که مثلا بیع رو کجا واقع کردن، قرض کجا در چه جایی واقع شده، بعد مسئله تلف در کجا واقع شده، مسئله رد در کجا واقع شده، زمانش خب تأثیر داره در قیمت، مکان هم گاهی قیمتش در قیمت تأثیر داره. فرض کنید 10 کیلو گندم از این آقا گرفته بیعش باطل بوده، حالا در شهر گرفته گندم یه قیمت داشته، خود اون طرف بایه در یه شهری است که قیمت قدر بود، وقتی که طلب شده قیمت یه قیمت دیگه داشته، جایی که الان مقدر رد بکنه قیمت دیگه داره. ایشون میگه اون چی که در باب زمان گفتیم در باب مکانم میاد، بعد مثال میزنه. بله بعد میگه فظاهر اعتبار و محل طلب در باب زمان، زمان طلب رو گرفتن، در محل هم محل طلب خلاف ظاهر آقای خویی گرفتن محل قبض، محل قصد مثلا جایی که قصد بشه، ظاهرا این درست باشه. طلب خصوصی، یعنی به عبارت اخرى هیچ شاهدی نداریم که مکان تأثیر داشته باشه در قصد. زمان چرا؟ ارتفاع قیمت و اختلاف قیمت چرا؟ چرا؟ چون یوم انتقال به ذمه است، اما مکان تأثیر نداره. ظاهرا مکان به همه امر عرفی برمیگرده، مثلا در شهر قم قصد طلب به اسم قبض کرد در شهر قم زامنه، حالا برده در مشهد خورده، حالا مشهد چه رفت داره در شهر قم قبض کرده هم جمع زامنه، ظاهرش اینطوره. یعنی ظاهر همین مطلبیست که ایشون میگه. در هر حال این که ایشون میگه ما ذکرنا من الخلاف در باب زمان به اینه در باب مکانم میاد روشن نیست. در باب زمان، در باب زمان به ذات، یعنی در باب مضمون بودن مکان تأثیر نداره.
استاد اگر کسی قصد کرده که طرف مسافر بوده،
چون باش همینجا گرفته،
بعد اون رفته شهرستانش رو، بعد یه میلیون خرج بده بیاد اینجا موبایلش رو
دیگه، خب اون بحث دیگه است. اونی که گرفته اینجا گرفته اینجا، یعنی اینجا نقطه سیطره شخصه، این ربطی نداره به بحث انتقال به ذمه. زمان در انتقال، خوب دقت کنید، زمان در انتقال به ذمه تأثیر داره، چون مادام این موجوده خود اینه باید رد بکنه، مکان تأثیر نداره، ولذا طبق قاعده همون مکان قبض باید باشه. ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف، بعد متعرض بحث دیگری شدن که این که گفتیم در باب ارتفاع قیمت، البته اینم ادعای شبه اجماعی شده و الا شاید خالی از خدشه نباشه، اون چی که در باب ارتفاع قیمت گفتیم به حسب قیمت سوقی است که امر اعتباری است، ولیکن اگر ارتفاع قیمتش به این معنا بوده یه گوسفندی رو خریده به بیع فاسد، 5 6 روز پیش خودش بوده، حالا تو بیابون علف خورده، چاق شده، بعد که مثلا معلوم شد فاسد بوده و باید برگردونه، وقتی که میخواد برگردونه لاغر شده خود گوسفند و قیمتش در زمان این زیادی که در زمان چاقی پیدا کرده گرانتر شده. ایشون میگه این رو ضامنه، دقت کردی؟ نه قیمت سوقی، ارتفاع قیمت سوقی نه. اگر زیادی عینی بود، عین او زیادی پیدا کرد و ارتفاع قیمتش به خاطر خود عین بود، چون اینجا عین خود مال دستش بود، ظاهرا در اینجا ضامنه. بعیدم نیست حدیث علیت اینجا رو بگیره. بله. و لذا ایشون مرحومش میگه فظاهر کما قیل عدم الخلاف. من فکر میکنم عمدشم اینه، جای خدشه داره، انصافا خالی از خدشه نیست، لکن اتفاق ادعای اتفاق شده که اینجا زیادی رو ضامنه، زیادی عینیه که منشأ زیادی قیمت شده، دقت کردیم؟ بعد اون زیادی عینیه آمد پایین، شاید حساب القاعده ضامن نباشه، اما به هر حال ادعای اجماع شده که ضامنه. این تا صفحه 256 شاید کمی، بله، البته گفته قیمت این زیادی هم آیا در روز تلف یا روز غصب، طبق همون بحثایی که شد در صفحه 257، ثم ان فی حکم تلف عین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل اول قیمه، البته ما ذکر فقط به این جدوه، الا خب نکات دیگه فرق داره، چون عین موجوده، حکم تعذر الوصول الیه و ان لم یهلک، این از بین نرفته، تلف نشده، لکن تعذر وصول داره. از اینجا ایشان وارد بدل هیلوله و وارد حکم مسئله میشه. خب بعد از مرحوم شیخ بحثای قشنگی شده، ما بعضیش متعرض میشه اونا. بعد ایشان کمال و سرق و قرق و اوزا و عبق فرار کرد عبدالعابر لما دل على زمان به هاده الامون فی باب الامانات المزمونه. ایشون مرحوم شیخ منتفده که ما در باب بدل هیلوله روایت خاص نداریم، همون اطلاقات که اگر دزدیده شد، اگر مثلا عبق العبد ایشون به اصطلاح زامنه، عبقه مطلقا، گاهی عبقه به یک معنی است که اصلا نیست، شده مرده اصلا رفته پیکارش، یه دفعه عبقه نمیدونیم موجوده در یک شهر دیگه، لکه نمیتونیم بریم بگیریم از اون شهر، پس که این قرارداد استرداد مجرمی ندارم به استرداد معروف، نمیتونیم بگیریم عبد موجوده، نمیتونیم بگیریم بگیریم. علایه حاله این اصل مطلب، ایشون راجع به اصل مطلب به اصطلاح زمان بدل هیلوله، چون این بدل هیلوله خلاف قاعده است، چون یا با تلف باشه یا اطلاق باشه یا یه چیزی نکته‌ای باشه، اینجا موجوده، فقط تعذر وصول داره. و از اون طرف هم بحثای هست راجع به این که این حکم مطلق مطلق نیست، آثاری داره، بعد آثار شکیکی متعرض میشه. مرحوم شیخ در اینجا به همین مقدار اکتفا کرده و تعجب میکنم، چون ایشون مسلم کتاب جواهر در اختیارشون بوده، حرفای استادشون دیدم، مرحوم کتاب جواهر، حالا حضور ایشان در درس جواهر آیا حضور تشریفاتی بوده یا نه، به هر حال درس ایشان حاضر شده. حالا یا حاله
طرف در حکم
طلب
هست
دیگه، حالا
تو
فر
و
قیاس در حکم، خیلی خوب در حکم، اونم در حکم زمان اگر حکم شد اونم مثل، و به اصطلاح بعدم متعرض ایشان متعرض بقیه احکام شد در کتاب جواهر، چون حالا بعد ما انشاءالله تعالی توفیق باشه کمی توضیح بشه، یک مقدارش سریع میخوایم بعد توضیحات خودونه از در کتاب جواهر نیامده به اصطلاح ما تاریخ مسئله، لکن میگه که از شیخ و فلان و اسم میبره، اولین کسی که این مبنا رو داره شیخ طوسی است. عرض کردیم خیلی از فقه تفریعی ما برمیگرده به شیخ طوسی. بعد ایشون میگه حتی شیخ در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده که نشون میده اجماع مسلمینه، نه فقط شیعه، ادعای اجماع کرده در بدل هیلوله. عرض کردم مادام در روایات متنن وجود نداره، مکتب قوم قائل نیست، این که خیالمون راحت باشه شیخ صدوق و پدر اونه که دنبال اون خطن، فقه معصور ما یا فقه منصوص ما یا به قول مرحوم های برجودی اصول متلقات، این فرق در اونجا نیامده، عادتا در اصول در فقه تفریع آمده، از مرحوم زمان شیخ طوسی مطرح شده، البته این مطلب قبول شده، بعدها هم مناقشات هم شده در مطلب. حالا چون مرحوم شیخ اصل دلیل رو بیان نفرمودن، یک مقدارش رو چون آقای خویی دارن، یک مقدارش هم مرحوم ناینی، مرحوم ناینی فواید دیگه هم داره، چون لطیفه یک مقدار فواید آقایان رو میخونیم، چون آقای خویی اینجا یک مطلبی رو مرحوم ناینی، چون اینکه از ادله مهمه دلیلشون لازرره، آقای ناینی اشکال کلی میکنن که مرحوم آقای خویی هم دارن. اما آقای خویی حسب قاعده‌ای که آقایان ما داشتن، بله گاهی اوقات بسیار دیگه اشکالات فراوان میکنه، اولا ثانیا ثالثا رابعا، هر از که ما خیلی معتقد به این راه نیستیم. حالا چون ما گاهی میگیم آقای خوی اشکال میکنه اینطوری، اینجا متعرض کلام ایشان میشه. اولا اون مطلب رو من عرض بکنم، ایشون در صفحه 204 همین جلد دوی محاضراتشون چاپ اصلی، بله، بعد ایشون میفرمه فلم یبقه فل بین الا الوجه الخامس الذي ركن المصنف اليه وحاصل و ان الضمان يتحقق من الاطلاق والهيلوله و في المقام الا لم يتحقق الاطلاق این ارتفاع قیمت العین لكن تحقق ما هو به حکم الاطلاق. من از عبارت شیخ رو نفهمیدم، حالا آقای خوبی میفهمن شیخ از این راه وارد شد، از صفحه 204 تا صفحه 205 و بعدم رد میکنن که بدل هیلا پیش ما ثابت نیست، آقای خوبی بدل هیلا قبول نکرد. من این مطلب ایشون که برمان بچه 5 البته اگه درست باشه میشه بچه 6، چون ما 5 تا بچه رو ذکر کردیم، اگر اون مطلب درست باشه میشه بچه 6 که بدل هیلوله باشه. ایشون میگه که الوجه الخامس الذي ركن المصنف اليه که مرحوم شیخ باشه، من تو این عبارت رو خوندیم تا حالا بدل هیلوله در عبارت شیخ در اعلی القیام، این مال بحث قبلیه، در اعلی القیام ندیدم ایشون دنبال بدل هیلوله رفته باشه، من حس نکردم این مولا ایشون. بله بعد ایشون بدل هیلوله رو از صفحه 207 متعرض شدن، ایشون فرمودن که بسوده لعلیه به امور، البته ایشون سه تا امر اینجا آوردن و مرحوم آقای بسادانی 4 تا آوردن، بله نه ایشون 4 تا آوردن، من یه مقدارش از ایشون میخوام، یه مقدارش از ناینی رضوان الله تعالی، چون لازرر رو ایشون مفصل تر از آیه ناینی نوشتن، من از لازرر مرحوم آقای ناینی سریع جواب ال اول قاعده تو لازرر فان الهيلوله بين المالك وماله ضرر عليه، یه واضحه الان نمیتونه اون انگشترش برداره، الان نمیتونه به اون حیوانی که داشته، حیوان زنده است اما برده سر کوه گذاشته دست به انسان به اونجا نمیرسه و زنده است اونجا هم علف میخوریش مشکل نداره، پس این ضرر عليه فلابد من تدارکی به زمان بدل الهيلوله، لابد تدارکش بکنه و تدارکش به بدل هیلوله است. و فیه اولا در حقیقت مرحوم آقای ناینی اشکالشون همینه، ان الاستدلال بها مبنیان علا کبنها شاملتن للحکم الذي ینشأ منه الضرر و عدم اختصاصا مبنی و عدم اختصاصا بالموضوع ضرری، حالا ایشون تعبیر به موضوع ضرری کرده، تعبیر اینشون این که لا ضرر ناظر به موضوع مبنای صاحب کفایه است، تو ذهنم الان حضور الانم نمیتونم نسبت بدم، آقای خویی مبنای صاحب کفایه رو قبول نکردم، همون که نفی حکم چننم، وقتی من فکر میکنم و عدم اختصاصا بالموضوع ضرری، نه مرادشون موضوع ضرری، یعنی یک جایی که خود عمل ضرر ازش تولید میشه، مثل وضوع یا غسل از ناشئ من ضرر، یعنی ایشون میخواد بفرمایند لا ضرر، این اشکال ناینی هم هست، موردش در جایی است که یک حکمی بیاد از شمول حکم برای یک موردی ضرر پیدا بشه، اینجا لا ضرر برشون داره، مثلا عفو بالعقود، اگر بنا شد عفو بالعقود جاری بشه در عقد قراری، در بیع قراری، کتاب قیمتش 1000 تومان بوده به من فروخته 10000 تومان، بگیم آقا عفو بالعقود واجب از شما وفا بکنید و معامله رو قبول کنید، حالا فروخت فروخت بالاخره قبول کنید با هم دیگه، میگه نمیدونستم قیمتش 1000 تومانه، میگه مهم نیست اوف. اینجا میگن لا ضرر اینو برمیداره، یعنی یک حکمی هست، این حکم منشأ ضرر شده، لا ضرر اون رو برمیداره. اما در ما نحنوهی اینطور نیست، میگیم در ما نحنوهی اگر زمان قرار نده ضرر داره، نه اینکه اگر قرار نده. حالا که این حیوان دست من بشین میرسه ضرر برای من هست، لیکن ضرر از ناحیه جعل شرعی نیامده. شارع اگه بگه ضامنی خیلی خوب من ضرر نمیکنم، اگه بگه ضامن نیستی ضرر، یعنی از عدم حکم ضرر آمده. از اینکه شارع به اصطلاح که من عرض کردم ضرر غیر متدارک به یک معنایی، ایشون این حرف رو مرحوم آقای ناینی هم داره، اما ایشون به یک تعبیر اون به یک تعبیر انما ینشا من عدم جعل زمان، اگر جعل زمان نکنه منشأ ضرر میشه، چون منشأ ضرر میشه پس جعل زمان کرده. این اشکال اول آقای. اشکال دوم و ثانیا ان جعل الحکم لترتب الضرر علی عدمه و امکان ممکنن ثبوتا، میگه بله این امکان داره، ثبوتن امکان داره، الا انه الا ان دلیل لا ضرر اثباتن ظاهر فی نفی الحکم المجعول اذا سلزم الضرر فلا یکون مثبتن للحکم اذا ترتب الضرر علی عدمه کما فی المقام. حالا ما این عبارت رو خوندیم با اینکه که آتن عبارت مقرر است، عبارت خود مرحوم استاد نیست. فإن المدعا اثبات الزمان لکون عدمه ضرر علی المالک، ظاهرا مخصوصا تعدد عنوان میکنم، خب امور اعتباری همش امکان داره، ثبوتا ممکن است یعنی چی؟ خب معلوم امر اعتباری است، امکانش که جای بحث نداره. ایشون میگه به امکان ممکن است ثبوتا الا انه لا، من عرض کردم در امور اعتباری ثبوتشون عین اثباته. این آقای غالبا یه ثبوت رو قبل از اثبات فرض میکنه، نه ثبوتش عین اثبات، اعتبار دیگه. اینی که ایشون میفرماد اولا این طور، ثانی اون اول ثانی هر دو یکیه، و این همون اشکال معروفه، عرض کردیم اشکالیست بسیار معروف و اون ولذا عرض کردیم اصولا مفهوم لازرر خصوصا در مکتب جدید اصولی های شیعه با اون لازرری که از قرن دوم مطرح فرق میکنه. این رو ما توضیح مفصل از کنم، چون مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی این نکته ننوشن، به یک صیغه دیگری نوشتن، به تعبیر دیگری نوشتن. اون تعبیر این است که آیا مراد از لا ضرر یعنی ضرر غیر متدارک، اونا اینطور نوشتن، ولی زمان نوشتن نه لا ضرر اطلاق داره توش غیر متدارک. اون عبارتش اینه، اون بحث اینه که وقتی شارع دقت کنی نه عرف عام، شارع گفت لا ضرر، ضرر نیست، یعنی در شریعت من وقتی شارع به ما به شارع بگه لا ضرر یعنی در شریعت من، وقتی گفت لا ضرر یعنی اگر جایی ضرر آمد من تدارک میکنم، یه چیزی برش قرار میدم، پس در حقیقت ضرر نیست. لا ضرر اگه میخواد در شریعت نباشه، اگر شما معامله ای کردین 1000 تومان به 10000 تومان اوفو بالعقود نمیگیره، لا ضرر. همین که بگیم اوفو بالعقود نمیگیره که کافی نیست، در اینجا میگه چی؟ یه شارع میگه تو الان ضرر کردی 1000 تومانی رو به 10000 تومان، من میگم در شریعت من ضرر نیست، نه فقط میگم اوفو بالعقود تو به عقد وفا نکن، من میام اینو تدارک میکنم، این ضرر رو تدارک میکنم. تدارک به چی میگم؟ به جعل خیار، درست خواست امضا کن، درست خواست رد بکن. ولذا شارع وقتی میگه لا ضرر یعنی ضرری که غیر متدارک باشه نیست، یعنی من تدارک میکنم، یعنی من جعل میکنم. خب آقای خود اینا اینو قبول نکردن ضرره اون، ما گفتیم با اون عبارت رو سنگین نکنید، این عبارت رو بهتر اینطور قرار بدین، آیا لا ضرر نفیه یا لا ضرر اثباته. عرض کردیم اونی که ما الان داریم در شریعت مقدسه اصولا بلا ضرر برای اثبات تمسک شده، نه برای نفی، نه فقط لازر رفع عن امتی مالایل، رفع عن امتی مثلا عن نسیان، شما یک سجده رو فراموش کردین، اینا هم خب آقای خوی ناینم حرفش همینه، حدیث رفع میگه من این وجوب سجده رو برداشتم، نمیگم شما نماز با بقیه اجزا بخون، اون امر میخواد، نماز 10 جزء بود، یه جزءش فراموش کردید، خیلی خب من برداشتم سجده رو برداشتم، اما این معناش نیست که اثبات کردم. و ما مفصل شرح دادیم اصولا از قرن دوم که قرن فقهاست اصلا بلا ضرر به حدیث رفع به این احادیثی که لسانش لسان نفیه برای اثبات تمسک میکردن. خوب دقت بکنید، لسان لسان نفیه، این اشکال که این لسان لسان نفی هم تو که آقای خوی میگه لسان اثبات نیست، این از این مکتب اخیر شیعه آمده و عرض کردیم اینا اصلا هدفشون این بود. حتی در زیر آیه در سوره طلاق لا تضار روحانه، به نظرم لا تضار روحانه رو مثلا نوشته قال ابو حنیفه ای عاشق روحانه مثلا بالمعروف یک معنای ایجابی کرده، سیغه سیغه نفیه لا تضار روحانه، لیکن مراد ایجابه.
فضاشون متقدمین فضای فکریشون لغوی بوده، یعنی از لغت اثبات میشه یا نه
یک فضای تشریعی ظاهرن، فضای عرف متشرعه مثلا. حالا این شاید شاهدش این بوده، خوب دقت بکنی چون ما از خیلیم تحلیل هم داریم، چون هم مثلا لا ضرر لای نفی جنس آورده، اگر لا نفی جنس باشه یعنی تمام مراتب ضرر رو باید نفی کرده باشه، هیچ وجهی برای ضرر نگذاشته باشه، و این اگر میخواد هیچ وجهی برای ضرر نگذاشته باشه باید یک چیزی قرار داده باشه، ولی میمونه یک مقدار ضرر میمونه. مثلا بیاد بگه آقا واجب نیست تو افهای به عقد، عقد به هم بزن، خب میگه من عقد انجام دادم، خب شاید دلم بخواد بمونه. ببینید وقتی میخواد تمام لا ضرر، هیچ راهی هیچ زمینه برای ضرر نمیخواد بگذار، شاید از این که نفی جنس فهمیدن از نفی جنس اثبات رو در آوردن. از کردیم در زمان امیرالمومنین مرده روز جمعه وقتی جماعت منتفر شد جنازه تو راه مسجد افتاده، نشناختن که لا یعلم قاتلو، حضرت فهمدن که از بیت المال دیه شده، لا یطل دم امرئ مسلم، نفیه لا یطل لا یبطل، عرض کردم این در متون شیعه لا یبطل، لا یبطل دم امرئ مسلم، در متون اهل سنت لا یطل دم امرئ مسلم، و فقهای اهل سنت غلطا قرائت میکنن لا یطل، یطل قرائت لکه همین غلط مشهور شده بنشون لا یطل، تل به معنای مالیدن از بین رفتن، یعنی از بین بره زوال پیدا بکنه، خون مسلمان زائل نمیشه، پامال نمیشه، ببین پامال نمیشه یعنی دیه بدین، هر کار دیگه بکنی این خون پامال، هیچ درجه از پامالی نباید باشه، این خون پامال نمیشه، چون خون پامال نمیشه از بیت المال بده. یعنی توجهی که الان شده عرض کردم حدیث رفع رو هم برای همین آوردن،
چون که لای نفی جنس نمیتونه باشه، سر فعل اومده
کدوم یکی
لای،
خب دم امرئن به صیغه نهیه، به اصطلاح دم امرئن به نکره در سیاق نفی، به هیچ نحوی نباید این از بین بره، دقت کردی؟ پس مثلا حدیث رفع رو هم ازش اثبات فهمیدن، اصلا برای چی؟ و عرض کردیم ما حدیث رفع داریم، حدیث رفع در روایات ما از موسی بن جعفر دیگه، عرض کردم چند دفعه حدیث رفع ستایی ما داریم که سندش صحیحه پیش ما، بقیه حدیث رفع ستایی ما نداریم، لکن متنش خلاف مشهوره، مالم یوتیقو توش داره، خطا بسا نسیان و اکراه و مالم یوتیقو، مالم یوتیقو رو سنیا ندارن، ما اخذ او و ما به اصطلاح ما نسو ما اختعو و ما لام یوتیقی و ما اکرهو. بعد به حضرت عرض میکنه که به من میگن قسم بخور، قسم دروغ، چون میبودن سر گمرک مثلا گفت چقدر مال داری، این قسم دروغ میخورد که مثلا اینقدر مال دارم، به مقدار واقعیش نه، که گمرکی که میگن از مالیاتش مثلا عوارضش از اون مثلا چیزی که در عشر که ازش میگن در اشعار بسه، حضرت میفهم قسم بخور اشکال نداره. بعد خب قسم اونا قسم میدن به طلاق، مثلا گفت زوجتی طالق، نم عبیدی کل هم اتقا، مثلا اموالی کل ها صدقه، اگه مطلب اینجور نباشه حضرت میفهم اشکال نداره قسم بخور، این باطل اثر نداره، هیچ کدوم از این آثار بار نمیشه. ببینید با قسم با حدیث رفع اثبات کردن که اینها باطله، قسم بخور احلف لهم، این هم از مواردیست که حدیث رفع در روایت ما ذکر شده با تطبیق. پس دقت بکنید این مطلبی رو که چون نخواستن این لا ضرر رو اصولا شما اگه نگاه بکنید کتب شیعه حتی و کتب اهل سنت و زیدی ها و کسایی که به لازم تمسک کردن که یکی دوتا هم نیستن، اینها هدفشون اثبات بوده، اصلا هدفشون نفی نبوده که ایشون نوشته. و ثالثاً بین حدیث لازم و بین ملتزم عمومی من بدل هیلوی عموم من وجه، ایشون میگه عموم این مطلب ایشان درسته، این یعنی به عبارت اخرى اینجور نیست که در همه موارد بدل هیلولت اونجا ضرر باشه. میگه انگشت من تو چاق تو اشکال من سر میکنم، یه ماه دو ماه دیگه هم سر میکنم، مشکل نداره. این مطلبی که ایشون اشکال میکنه که بین این حدیث لا ضرر و بین بدل هیلوله عموم وجه این اشکال وارده، یعنی نسبتش اینه. اما خوب دقت بکنید این مطلبی ایشون رو دیگه من نمیخونم، درسته مطلبی ایشون به عنوان ثالثاً یکم 5-6 ساعت نوشتن. این مطلبی ایشون خوبه، حالا چون وقتم که من شد صریحاً عرض بکنم عرض کردم. ببینید در باب لا ضرر خب اختلافاتی که هست و که چند بارم اخیراً اشاره کردیم، یک مبنا مثل مبنا خویی و مبنا مرحوم شیخ و ایناست که لا ضرر رو به احکام اولی زدن و به عنوان حاکم زدن به نحو حکومت بر احکام اولیه، لذا در اینجا آمدن اینطوری حساب کردن بین لا ضرر و بین قاعده زمان که اگر ضامن نباشه ضرر لازم میاد. اینجا اشکال کردن که همه جا لازم میاد، بعض وقتا ممکنه سبب بکنه. این یک نکته. نکته دوم این که عرض کردیم احتمالاً لا ضرر ناظر به احکام اولیه نباشه، اصولا ناظر به امور اجتماعی باشه اصلا، یعنی لا ضرر یک نوع حکم ولایی و سلطانی باشه، حکم حکومتی باشه و مراد اون موارد تطبیقات عمومات و کلیاته. یعنی اگر بخوایم عمومات رو در جامعه جاری بکنیم این منشأ ضرر میشه. خوب دقت کنیم، حاکم باید یک جوری بین اینها جمع بکنه. مثلا یک زمینی داره، اونم پهلو زمین داره، این میخواد مثلا 10 طبقه بسازه. خب اطلاق عدله اینطوری، ملک من میخوام هر چی بسازم، لکن الان ساختن این ملک ضرر به این ملک همسایه میزنه. دقت کردید؟ بگیم اصلا لا ضرر موردش اینجاست، اصلا لا ضرر مال احکام اولیه نیست. از کردم مرحوم آقای شیخ الشریعه در این رسال لازر موجز نمیشه، اما قشنگ نمیشه انصافا. مرحوم شیخ الشریعه میگه همیشه دغدغه من بود این لازرر اطلاق داره، با اطلاق چرا آقایون عمل نکردن به در همه احکام چرا پیادش نکردن؟ چون ایشون هم مثل مرحوم شیخ ابتداعا همون حکومت رو فهمیده و در تمام هم. و لذا ایشان باز یک معنی عجیب بر لازر گفت لازر ضرر نزن. لازر ضرر نیست یا ضرر نزن، ایشون حمله بر نهی کرده، اولین کسی که حمله بر نهی کرده. خب ظاهرش که نفیه، لازره که ظاهرش نفیه. و مرحوم آخوی احتمال دادن که لازرر یکیش نهی باشه یکیش نهی باشه، لازره و لازره تفکیک بگید، اما در حد احتمال تو مسوال اصول در حد احتمال دادن که خیلی بعیده، انصافا خیلی بعد شدید داره. علاوه ای حاله خوب دقت بکنید و ما عرض کردیم بعید نیست که حدیث مبارک ناظر به همون لا ضرر باشه، لکن نه ناظر به احکام اولیه و مثلا اثبات خیار و اینجور چیزا که گفتن، نه ناظر به واقع اجتماعی. این میخواد خانه بسازه، اون میخواد مثلا خانه بسازه، دکان بسازه، این دکان که اینجا میسازه پلو خانه، این منشأ دردسر برای این میشه. حاکم حکومت بیاد یک جوری بین این دوتا حق جمع بکنه. و عرض کردیم اگر ما باشیم و ظاهر لا ضرر اینطوره، نه قبول ضرر بکن نه ایجاد ضرر بر دیگران، ما اینجور معنا کردیم. در اون روایت سماره خوب دقت کنید، اون سماره گفت این ملک منه، چون عرض کردم رسم بوده وقتی یک باقی رو میفروختن اگه یک درخت خرما مخصوصا خیلی خاصیت داشت، خاصیت خاصی داشت، اونو استثناء میکردن، این امضا شد انظرش، مثلا این باغ فروختن جز این درخت. وقت شارع پیغمبر اکرم آمد یک سنتی قرار داد، وقتی درخت ملک شما شد اطراف درخت به مقداری که سایه برگای درخت میرسه اینم حریم مال شما، زمین ملک مالکه لکن این مقدار حریم درخته، اصطلاحا حریم بشونه. اضافه بر او یک راهی رو پیغمبر قرار میداد که شخص بیاد پیش درختش، پس یک حریم برای درخت قرار میداد، یک راهی هم که شخص بیاد به حریم درختش برسه. درخت این جزء سنن پیغمبر، تو همین روایت تو همین سنن پیغمبر. خب اینجا با اون قصه سمانه برش کرد. اون انصاری چی میگفت؟ میگفت خیلی خوب، این درسته، این حریم مال تو، راه هم مال تو، حق تو، ملک من هم حق تو، لکن اجازه بگیر چون زن و بچه من گاهی توی باغ هستن، یا الله بگو چیزه. اون گفت نه، ملک من اینجا، حریم من، پیغمبر من، قرارداد من مطلق. یعنی تمسک به اطلاق تصرفش می‌خواست بکنه. پیغمبرم فرمود لا زر. ببینید اولا پیغمبر تطبیق مزار کرده، تو ایجاد ضرر کردی، اما خود اون انصاری متضرر بود، اون متضرر بود، این مزار بود. فرمود لا ضرر اسم مصدر باب تفعله، ضرر غیر از ذره، غیر از ذره، ذره و ذره یه چیز ذره چی مصدر با... پس نه قبول ضرر بکن و نه ایجاد ضرر بکن. یعنی حتی اگر انصاری هم قبول بکنه این درست نیست، تو باید مراعات بکنی، هم تو یک شأنی داری هم او یک شأنی داره، اون با عنوان مالک باید قبول ضرر نکنه، تو هم با عنوان شخصی که برای تو این حق قرار دادیم نباید ایجاد ضرر، ایجاد نقیصه برای دیگران بکنه. مفاد حلی ظاهرن اینه. اگر این شد، این مطلبی رو که آقای خویده اینجا اشکال سالس گفتن با اون معنای لازرر، یعنی در حقیقت بدل هیلوله رو نه به عنوان حکم کلی، به عنوان موردی حساب بکنی. روشن شد چی مخواب بگن؟ این اشکال سالس روشن شد. پس اشکال اول و دوم ایشان مبین بوده این که لازر نفی باشه اثبات نباشه، گفتم اثبات. این اشکال سوم میشه حل، این که میگه عموم من وجه راسته، وقتی اینه بیایم اشکال، یعنی اگه شخصی حائل شد، این شخص به حاکم مراجعه کرد، میگه آتو که هنوز تلف نشده حیوان، حیوانت موجوده، اگر در فشار هستی باید یک غرامتی به تو بده، یا ولذا حتی ممکن است راه لذا، چون مهم برداشتن ضرره، ممکنه بگه خیلی خوب تو بیا تا این وقتی این گاب رو از اون بالا بیاره، طول میکشی یک ماه کنه، ما گاب رو بیشن اجاره بده. من مثال میخوام بگم، لذا خوب دقت کنی، لازم نیست توی بنابراین تفسیر بدل هیلولت حتما قیمت گاب باشه، ایشون قیمت گرفتن آخه. راهی رو روشن شد، حکومت باید راهی رو بره که هر دو طرف نه یکی قبول ضرر بکنه نه دیگری ایجاد ضرر بکنه. و صلی الله علی محمد. ما امروز بیشتر برای این جهت این رو متعرض شدیم که لازر جاری میشه.